الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که عرض کردیم نماز دل ساتر مغصوب و یا لباس مغصوب و یا محمول مغصوب آلمن آمدن هم صحیحه، خلافاً للمشهور، اگر تنزل کنیم و بگیم نماز در ساتر مغصوب آلمن آمدن باطله، باید ببینیم حکم فرض جهل و نسیان چیه. نماز در لباس مغصوب جهلن او نسیانن، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آی صدر ظاهر کلامشون اینه که اگر ما بگیم نماز در لباس مغصوب باطل است در حال علم و عمد، در حال جهل و نسیان هم همین رو باید بگیم. ولیکن مشهور گفتن نماز جاهل و ناسی در لباس مغصوب صحیحه. سه نکته ممکن ذکر بشه برای تصحیح نماز جاهل و ناسی. نکته اول تمسک به حدیث لا تعاد هست. مرحومای خویی فرمودن نماز در ساتر مغصوب با نماز در مکان مغصوب فرق میکنه. نماز در ساتر مغصوب عن جهل او نسیان، این در حقیقت اخلال به شرطیت ستر. شرطیت ستر از ارکان نماز نیست، مشمول حدیث لا تعاد، ولی نماز در مکان مغصوب اخلال به شرایط سجوده. اخلال به شرایط سجود یعنی اخلال به سجود شرعی، و این مشمول حدیث لا تعاد نیست، چون لا تعاد و صلات الا من خمس، یکیش از رکوع هست و دیگری از سجود و الوقت و القبلت و التهور. خب این فرمایش فرمایش خوبی است در رابطه با نماز در ساتر مغصوب که حدیث لا تعاد شاملش میشه، اما اینکه در مکان مغصوب ایشون اشکال کرد، ما این رو جواب دادیم وفاقا لسید سیستانی و شیخ الاستاد که اخلال به شرایط سجود عرفا اخلال به سجود نیست. اونی که مستثنا پس در حدیث لا تعاد اینه که عرفن بگن اخل به سجود، ولو شرائط سجود شرعن مختل بشود عرفن اخلال به سجود نیست، و از اینجا روشن میشه اینکه مرحوم آقای خویی فرمودن اگر کسی جهلن یا نسیانن نماز بخونه و محل سجدش نجس باشه یا مایس خود سجود علی نباشه، نماز باطله، چون اخلال کرده به سجود شرعی. جا جوابش اینه که اخلال به سجود عرفی که نکرده. همین که اخلال به سجود عرفی نکرد مشمول حدیث لا تعاد. اگر مشکل حدیث لا تعاد این مقدار بود خب حل بود، اما صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره یک مطلبی دارند که بعید نیست مرحومای صدرم ناظر به همین مطلب باشه، که اگر این مطلب درست باشه در ساتر مقصوبم حدیث لا تعاد جاری نمیشه. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که حدیث لا تعاد شرایط ناشی از حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی رو نمیتونه تصحیح کنه، اخلال به این شرایط رو. ایشان فرمودن که در جلد دوی قراءات فقهیت معاصره صفحه 111 و صفحه 112 حدیث لا تعاد شرطیت اون شرطی رو برمی‌داره که اخلال به او شده از روی عذر، و این باید عقلاً ممکن باشه رفعش. کسی که در ساتر مغصوب نماز میخونه چون جاهله به غصبیتشه، این اخلال کرده به شرطیت اباحه ساتر. یک وقت اصل ساتر رو فراموش کرد، یا جاهل قاصر بود، زنی فکر میکرد یک مقدار مویش بیرون باشد اشکال ندارد، جاهل قاصر بود، اخلال کرده به شرطیت خود ساتر، ان عذره، مشکلی نیست، حدیث لا تعاد شامل میشه. در این موردی که شخص حواسش هست ساتر باید داشته باشه، اخلالش به شرطیت اباحه ساتر هست. حدیث لا تعاد که نمیتونه شرطیت اصل ساتر رو برداره، او که اخلال بهش از روی عذر نیست، ملتفت بود که باید ساتر داشته باشه، او رو که نمیتونه برداره. بخواد شرطیت اباحه ساتر رو برداره، این شرطیت به حکم عقل در مقابل حکم عقل که نمیتواند شارع مقاومت بکند، عقل میگوید محال است با وجود نهی از غصب شارع اباحه ساتر را شرط نکند، چون اگر اباحه ساتر را شرط نکنه این معناش اجتماع امر و نهی. یک وقت اصل اجتماع امر و نهی را نمیپذیرید، حرفی نیست، عالماً آمدن هم نماز در ساتر مقصود صحیح خواهد بود، کما هو مختار صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره. اما یه وقت میگید مصداق اجتماع امر و نهی است و اینجا اجتماع امر و نهی ممتنع است، اگر اینه پس عقل است که میگه با وجود نهی از غصب باید اباحه ساتر شرط بشود، و الا اگر شرط نشود معنایش اجتماع امر و نهی است در مورد واحد. هم بخواهد این ساتر مصداق واجب باشد هم مصداق حرام. اگرم بخواد حدیث لا تعاد بگه ما نهی از غصب رو برمیداریم در اینجا، این که اصلا ربطی به شرائط نماز نداره، یک حکم مستقلیست. حدیث لا تعاد ناظره به اونیست که حرمت تکلیفی غصب رو برداره در اینها. این مطلبی است که ایشان فرمودند که این مطلب رو هم در نماز در مکان مغصوب بیان کردن، هم در نماز در ساتر مغصوب. در نماز در مکان مغصوب هم گفتن حدیث لا تعاد نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ برای اینکه حدیث لا تعاد چه کار بکنه؟ بیاد شرطیت اباحه مکان مصلی رو برداره، یعنی این سجود حرام است ولیکن مصداق واجب هم هست، خب این خلاف حکم عقله. اگر بگوید من دست برمیدارم از حرمت قصد در این حال، این که مورد لحاظ حدیث لا تعاد نیست که سائر احکام شرعیه نفسیه رو بخواد رفع کنه، بخواد جزئیت سجود رو برداره، اشکال بیشتری داره. و اون که جزئیت سجود از ارکانه، حدیث لا تعاد که نمیتونه اون رو برداره. به نظر ما این مطلب ناتمامه. حدیث لا تعاد عمومش که مشکلی نداره که بگه حتی در این مثال نماز در مکان مغصوب یا مثال نماز در ساتر مغصوب بگه لا تعاد الصلاة، اخلال به سجود عرفی که نیست نماز در مکان مغصوب، نماز در ساتر مغصوب هم که اخلال به ارکان نیست عرفا، میمونه تخریج ثبوتیه این جریان حدیث لا تعاد. لازم نیست که حدیث لا تعاد نکته ثبوتیه جریان خودش رو بیان کنه، میتونه شارع دست از حرمت غصب در این حال برداره. لازم نیست خطاب متکفل این مطلب باشه، میتونه بله دست از حرمت غصب در این حال برداره. چرا نیست؟ بعضی این شخص ناسی و جاهله، حدیث لا تعاد حاکمه بر خطابات هست. بالاخره حدیث لا تعاد میگه یک احکامی در دین هست، شرایطی برای نماز هست، من میگم این نماز با این نقص اعاده ندارد، میتونه حرمت قصد ثبوتاً برطرف برداشته بشه، میتونه شرطیت ستر در مثال نماز با ساتر مغصوب برداشته بشه. چه اشکالی داره؟ بالاخره کسی که اخلال بکنه به شرطیت اباحه ساتر، یعنی اخلال کرده به ساتر شرعی، میتونه شارع دست از شرطیت ساتر در این حال برداره. عموم حدیث لا تعاد شاملش میشه و میتونه اصلا این نماز اصلا مصداق واجب نباشه، مسقط واجب باشه. نگید آقا این خلاف ظاهر روایاته، چون ظاهر روایت این که این نمازی که حدیث لا تا در او جاری میشه صحیحه، نه اینکه فقط مسقط تکلیفه. نه صحیحه یعنی وافیه به معظم ملاک. وقتی وافیه به معظم ملاک بود صدق میکنه بگیم این نماز باطل نشده است، نقض نشده است، این نماز صحیح است، اشکال نداره. پس توجیه ثبوتی داره و عموم اثباتی میگه این نماز صحیح است در ساتر مقصوب جهلن و نسیانن، این نماز در مکان مقصوب صحیح است جهلن و نسیانن. حالا یا ثبوتن شاره دست از حرمت قصد برداشته یا دست برداشته از شرطیت ستر شرعی. بله در مثال سجود بر مکان مقصود نمیتونه دست برداره از جزئیت سجود، اون جزء ارکانه، ولی شارع ممکنه بگه این سجود امر ندارد، سجود بر مکان مقصود چون مصداق حرام است، اما من مسقط امر قرار دادم این نماز با این سجود را، نماز با این سجود ولو مأمورم به نیست اما مسقط تکلیفه، عرفنم این نماز صدق میکنه که صحیحه. چرا لا تعاد اطلاق نداشته باشه؟ به نظر ما شمول حدیث لا تعاد چه در صلات در ساتر مقصوب چه در صلات با صلات در مکان مقصوب بلا اشکال هست. در صلات در ساتر مقصوب اشکال اخفه، برای اینکه شارع میتونه دست از شرطیت ساتر شرعی بردار، چه لزومی داره حتما از شرطیت اباحه ساتر دست برداره تا بگید محاله؟ از شرطیت ساتر در این حال دست برداره چه اشکال داره؟ اخلال کرد به ساتر شرعی، اخلال به ساتر شرعی کرد، اخلال به ساتر شرعی کرده دیگه، حدیث لا تعاد شاملش بشه. چرا شاملش نشه؟ خب این مطلب اول و نکته اول که عرض کردیم برای تصحیح نماز با ساتر مقصود جهلن و نسیانن. و به نظر ما فرقی نمی کنه این جهل جهل به موضوع باشه یا جهل به حکم، بعضی ها جاهل به حکم هست. شرعن نمیدونه که تصرف در این مال حرام است، فهم میکنه تصرف در مال پدر ولو راضی نباشد حلاله، و برعکس انتم مالوک لعبیک مالو عبیک لک، میگه بابا مال بابام راضی نیست یعنی چی؟ مال خودمونه دیگه، جاهل به حکم. خب بله مشهور میگن حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم نمیشه، خب ما قبول نداریم، گفتیم اطلاق داره حدیث لا تعاد. برخی از بزرگان میگن شامل جاهل مقصر نمیشه، مثل معروم های خویی، ولذا فرمود جاهل مقصر به حکم عامد. ما همونطور که مرحوم استاد داشتن، مرحوم های صدر در تعلیقه منهاج دارن، مانعی نمیبینیم که حدیث لا تعاد به طور کلی شامل جاهل مقصر هم بشه. آقا جاهل مقصریه که معتقد عملش صحیحه، چه اشکال داره حدیث لا تعاد شاملش بشه؟ اینو قبلا هم بحث کردیم. بله جاهل متردد اصلا در حال نماز متردد که هست حدیث لا تعاد شاملش نمیشه، چون حدیث لا تعاد منصرف از به جایی که انسان فکر میکرد داره به وظیفش عمل میکنه، بعد از نماز فهمید که خلاف وظیفه عمل کرده، عقل بهش میگه نمازت رو اعاده بکن، شارع میاد میگه آقا من تفضل میکنم بر شما، میگم لا تعاد السلام. اما کسی که از اول با حال تردید نماز رو شروع میکنه، از امر به عاده نداره، او اصلا از اول بهش میگن نماز درست بخون. نکته دوم برای تصحیح نماز با ساتر مقصود در فرض نسیان و جهل اینه که گفته میشه که آقا ناسی واقعا تکلیف ندارد، جاهل هم اگر جاهل مرکب باشه، نه جاهل ملتفت که جاهل بسیطه، اونم واقعا تکلیف ندارد. چرا؟ مرحوم آقای خویی در توضیح این مطلب فرموده برای اینکه شخصی که ناسیست یا جاهل مرکبه، حالا به موضوع جاهل است یا ناسیست که روشن است، اگر جاهل یا ناسی حکم است او رو هم عرض میکنیم. فعلا جاهل و جاهل مرکب و ناسی از موضوع قصد، این واقعا نهی از غصب در حقش ساقطه، چون لغوه. نهی برای این است که زاجریت داشته باشه، این آقا غافله، هی بهش بگی یحرم علیک هذا الغصب چه اثری داره، به این جاهل مرکب بگی یحرم علیک هذا الغصب چه اثری داره، تأثیر گذار نیست، لغو است. برخلاف جاهل بسیط که جاهل ملتفته، اونه اون اثر داره، نهی از غصب در حقش اثرش حسن احتیاط. جاهل ملتفته میگه من طبق قاعده ید میگم این ساتر مباهه، این مکان مباهه، ولی خب احتمال غصب میدم، پس تحریم غصب شامل من بشه اثرش حسن احتیاطه، لغو نیست. اما ناسی و جاهل مرکب نهی از غصب در حقشون لغوه، اثر نداره. جاهل مرکب یا ناسی حکم هم همینطوره، او هم روح حکم شاملش نمیشه. اگرم میبینید خطاب تکلیف مطلقه، چون میگن محال است اخذ، محال است اخذ علم به حکم در موضوع حکم، یعنی مولا از باب زیغ خناق مجبور بود خطاب تکلیفش رو مطلق جعل کنه، و الا میگه بابا من غرضی از این اطلاق تکلیف نسبت به جاهل مرکب به حکم یا ناسیه به حکم ندارم، چون لغو است شمول حکم نسبت به او، مقید نکردم چون نمیتوانم مقید کنم، اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم محال. این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد که برای تصحیح نماز با ساتر مقصود نسیانن او جهلن، به شرط این که جهل جهل مرکب باشد، یعنی جهل بسیط که شخص جاهل ملتفت است نباشد. خب همین مطلب رو در نماز در مکان مقصود هم مرحوم آقای خویی فرموده خوب دقت کنید، یا وضوع به ماء مقصود، اینا فرموده ببینم شما موقعی که در مکان مغصوب نماز خوندی یا با آب مغصوب وضو گرفتی، ملتفت بودی یعنی شاک بودی یا غافل بودی؟ اگه بگه شاک بودم، هر بار که شروع کردم نماز بخونم هی یادم اومد که نکنه این کسی که این خونه رو به ما فروخته، این خونه رو از صاحبانش کش رفته و سند جعلی به اسم خودش زده به ما فروخته. آقای خویی میگه چند سال اینجور نماز خوندی و بعد فهمیدی که آره اتفاقا فروشنده یک آدم کلاهبرداری بوده و این خونه ملک شرعی او نبوده که به شما فروخته. شما اگه بگی 50 سال، میگه 50 سال نمازتو اعاده کن، قضا کن، چون تو این 50 سال همش ملتفت بودی موقع نماز، شک داشتی این مکان غصبیست. خطاب لا تغصب شما رو گرفت، خطاب لا تغصب که شما رو گرفت دیگه این نمازت مصداق حرام بود و دیگه نمیتونست مصداق واجب باشه. اگه بگی آقا اتفاقا من هر وقت نماز میخوندم حواسم میرفت جاهای دیگه، اصلا توجه نداشتم به این مطلب که شاید این مکان غصبی باشه، آقای خوی میگه خب خدا رو شکر تو در حال نماز غافل بودی، نهی از غصب واقعا شامل شما نمیشد در اون حال، نه که شامل نشد دیگه حرام نبود اون نماز. و همینطور وضوع به ماء مغصوب، نماز در ساتر مغصوب، خب اگر راه اول که حدیث لا تعاد جاری می شود نبود، این راه دوم هست که بگیم ناسی و جاهل مرکب اصلا نهی از غصب واقعا در حقش ساقطه. البته بله، جاهل شاک، جاهل ملتفت، حکمش فعلیست. بله بله، اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو شما منکری؟ البته مرحوم آخوی یه استثناء کرده، گفته که آقا یک سوال، شما که ناسی بودی نسبت به غصب، خودت که غاصب نبودی، مبادا خودت غاصب باشی، مثلا این لباس رو خودت غصب کردی اما خودت خمسش رو ندادی، خودت غصب کردی اما هر بار که نماز میخوندی غافل بودی. اگر خودت غاصب بودی نسیان تو به درد نمیخوره، اگر ناسی خودش غاصب بود نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه درسته که در این حال تکلیف او لغوه، ولی این عمل مبغوض مولاست، مبعد از مولاست، نمیتونه مصداق واجب باشه. حدیث رفع النسیان هم شامل این نمیشه، چون خلاف امتنانه بر امته که بیان نسیان غاصب را رافع تکلیف او قرار بدن. مرحومای صدر و قبل از ایشان امام قدس سر رو فرمودن این مطالب درست نیست. جاهل مرکب، ناسی، مشمول خطاب تکلیف، خطاب تکلیف شاملشون میشه. این اشکال که آقای خویی گفت که آخه لغو تکلیف ناسی، امام فرمودن خطابات قانونیه که عقلا لغو نیست شامل ناسی بشه، خطاب شخصی که نکردن به ناسی تا لغو باشد، خطاب قانونی شامل ناسی هم می شود. مرحوم آقای صدر فرموده خطاب مطلق، معونه زائده نداره که، شامل ناسی هم میشه. لحاظ خصوصیات لازم نیست، موضوع عام رو لحاظ کرد. باز توضیح بدم، امام فرمودن در خطابات قانونی کافی است که غرض مولا تحریک عدد معتنابهی از مکلفین باشه. همین مصحح عقلایی تکلیف در خطابات قانونیه. قانون دیگه مولا بیل که نمیزنه که قانون جعل میکنه، قانون جعل میکنه دیگه. مرحوم آقای صدر عبارتش فهم میکنه، میگه غرض از خطاب مطلق اینه که محرک عبد باشه بعد الوصول. همین مصحح خطابه که مولا غرضش اینه که این خطاب به مکلف واصل اگر شد او را تحریک کند. میدونید نتیجه این بیان ما نتیجه بیان امام فرقش کجاست؟ در عاجز. آقای صدر میگه عاجز مشمول خطاب تکلیف نیست. چرا؟ برای اینکه غرض مولا تحریک عاجز بعد وصول خطاب الی نیستون، عاجزه دیگه. اما در ناسی آقای صدر میگه خب غرض از جل اینه که خطاب تکلیف هرگاه واصل بشود به مکلف محرک او باشد، ولو بالفعل مکلف ناسیه اما یک غرضی دارد به نوع تعلیقی. مولا لو وصل الیه لحرکه. فرض اینه خطاب مطلقه. خطاب مطلقه، مصحح خطاب مطلق اینه که لو وصل الیه لحرکه. اما انصراف داره از نظر آقای صدر از عاجز، چون عاجز قابل انبعاث حتی بعد الوصول نیست. وصول شرط تنجزه، قبل از وصول حکم فعلی است. ما بیان مرحوم آقای صدر رو قبول کردیم در اصول، بیش از این دلیل نداریم. چه لغویتیه، خطاب مطلق جعل میکنه مولا، غرض از این خطاب مطلق اینه که لو وصل الیه لحرکه، به نوع قضیه شرطیه. همین کافیست برای تصحیح خطاب. ولو بالفعل این مکلف ناسیست، اطلاق داره خطاب تکلیف. شما باید بگید این خطاب تکلیف مستهجن است شامل ناسی بشود، هیچ استهجان و عقلایی ندارد. چرا؟ استهجان دارد عرفاً که خطاب تکلیف شامل ناسی بشود؟ اگر مستهجن نیست عرفاً عموم خطاب هم شامل این شخص می شود، مثل این خطابات قانونیهی که در دنیا دولتها تصویب میکنن، تکلیف شامل ناسی هم میشه، شامل جاهل هم میشه، هیچ مشکل اثباتی نداره. عموم داره، مستهجن هم که نیست شمولش نسبت به جاهل و ناسی. به نظر ما ناسی و جاهل مشمول خطاب تکلیف هن و این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد درست نیست. بله ممکنه کسی بگه ما به رفع النسیان میخواییم تمسک کنیم برای رفع تکلیف ناسی، مستهجن نیست تکلیف ناسی، اما حدیث رب میگه ما امتنانن تکلیف ناسی رو برداشتیم. این هم ما جواب دادیم، گفتیم ظهوری حدیث رب در رفع تکلیف فعلی نداره، از عالم مؤاخذه برداشته شده، فعلی که از روی نسیان صادر بشه، مکلفی که کاری میکنه از روی نسیان مؤاخذه نمیشه، اون فعلش رو برداشتن از دوش او، یعنی در نامه عمل او که بخوان بر اساس او مؤاخذه بکنن ثبت نمیکنن این کارها را که نسیانن انجام داده. بیش از این ظهور نداره که بگه تکلیف از ناسی برداشته شده، نه، کی میگه؟ ولذا در بعضی از متن‌های هست رفعم ما نسو رفعم ما اخطأ، یعنی ظاهرش اینه که اون چرا که بر اساس فراموش میکنن انجام بدن یا فراموش میکنن و انجام میدن، خود اون فعل، فعل منسی دیگه ثبت نمیشه بر مکلف که بگن چرا فراموش کردی نماز نخوندی امروز، نه اینکه تکلیف به نماز رو از او برداشتن، نه، نمی نویسن تو نامه عملش که امروز صبح فراموش کرد و نماز صبح رو نخوان. نه، رفع ما نسو یعنی افعالی که فراموش میکنن یا انجام میدن یا ترک میکنن، مثل رفع ما اخطأ او، رفع ما نسو. رفع عن امتی ما اخطأ او و ما نسو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، که در بعضی از روایات در ذیل رفع ما نسو و رفع ما اخطأ او این اومده، ربنا لا تؤاخذنا، نه اینکه ربنا لا تجعل علینا تکلیفا فی حال النسیان، این نیست. بیش از این حدیث رب ظهور نداره و لذا به نظر ما این نکته دوم درست نیست، تکلیف شامل ناسی و جاهل میشه. نکته سوم برای تصحیح عمل این شخص که از روی جهل یا نسیان نماز در ساتر مقصود خونده اینه، آقا این شخص ترخیص داره در این کار، ولو جاهل ملتفت باشه، همون آقایی که نماز میخونه در مکان مقصود جاهل ملتفته، یعنی هی قاعده ید جاری میکنه، میشه جاهل ملتفت دیگه. آقا چاره بهش گفته تو مرخصی در این مکان نماز بخونی ظاهرن، یعنی مادام از شک مرخصی در این مکان نماز بخونی. نهی از غصب داره، اما یک نهی از غصبی است که مقرون به ترخیص در مخالفت هست لأجل الجهل، همچون نهی که مقرون به ترخیص، خودش آره گفته مرخصی در تخلف از این نهی به خاطر جهلت، همچون نهی مقرون به ترخیصی شبیه نهی کراهتی میشه. چجور نهی کراهتی نهی مقرون به ترخیص در مخالفت نهی و با اطلاق هم سازگاره؟ نماز در حمام مکروه، در این حال مصداق واجب هم هست، اجتماع امر و نهی کراهتی که محال نیست. نهی از غصب در حال جهل شبیه نهی کراهتی، چون مقرون به ترخیصه و لذا با اطلاق هم جمع میشه و هیچ مشکلی نداره. این بحث تمام شد، مسئله بعد اوربر رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ترخیص در حال جهل دیگه.
ترخیص ظاهریه. اصلاح در حال جهل.